خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و همینطور برنامه اکسیر. مجموع برنامه های اکسیر بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون یعنی سبک زندگی در قالب موضوعات مرتبط تهیه و تدارک دیده شده. ما رو همراهی بفرمایید.
زنان در اقتصاد خانواده نقش کلیدی و مؤثری دارند و الگوی مصرف خانواده را مدیریت می کنند و بر اساس فرهنگ ارزشمند ما زنان ایرانی نیز در اقتصاد خانواده و مدیریت اقتصادی نقش مهم می دارند. در توسعه پایدار اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، به طور قطع تأثیر بسیاری در افزایش کمی و کیفی اهداف متعالی آن جامعه خواهد داشت. و با توجه به اینکه نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند و اغلب فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه به دست زنان صورت می‌پذیرد، می‌توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در اعتلاء آن جامعه داشته باشند. در واقع رفتارهای مثبت اقتصادی، چگونگی برنامه‌های اقتصادی و الگوهای مصرف فرزندان که بر اقتصاد و کشور نیز تأثیرگذار است، به طور اساسی از رفتار مادران الگو پذیری می‌کند و زنان باید با فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید داخلی و پرهیز از اسراف گام اساسی بردارند.
بنده معتقدم اون چیزی که مشکلات اقتصادی کشور را که از جمله مهمترین آنها مسائل کارگری است، مسئله معیشت است، مسئله بیکاری کارگران، بیکار شدن کارگران، خب گزارش هایی میرسه، انسان میبینه این گزارش ها را، اینا حل خواهد شد اگر به مسئله تولید توجه بشود. تولید اشتغال ایجاد میکند، احساس عزت ایجاد میکند، احساس بی‌نیازی ایجاد میکنه. وقتی یک کشوری متکی به نیروی داخلی خودش شد، احساس استغنا خواهد کرد. ممکنه 10 مسئله را با دنیا انسان بخواد حل کنه، اما فرق میکنه حل کردن مسئله، رفتن پشت میز مذاکره، وقتی شما احساس قدرت میکنید یا احساس ضعف میکنید. آدم وقتی احساس قدرت میکند یک جور مذاکره میکنه، وقتی احساس ضعف و احتیاج میکنه یک جور مذاکره میکنه. اگر ساخت داخلی قدرت در کشور در همه زمینه ها از جمله و به خصوص در زمینه اقتصادی ساخت مستحکمی باشد، همه مسائل رو با طرف های گوناگون میشود مذاکره کرد. منتها از موضع قدرت انسان مذاکره میکنه، نه از موضع نیاز، نه از موضع احتیاج که زبان دشمن رو دراز کند، هی شرط و شروط بگذاره، هی حرف بی ربط و مفت بزنه. بنده علاج رو در این میبینم.
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم صدیقی. همونطور که اشاره شد، موضوع امروز برنامه اکسیر نقش زنان در حمایت از تولید ملیه. به همین منظور در خدمت 3 مهمان عزیز در برنامه اکسیر هستیم. سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، مدرس و مشاور کارآفرینی و کارآفرینی دیجیتال، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه فناوری اطلاعات. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، همچنین شما مجری محترم برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم. همینطور مهمان دیگری در خدمتتون هستیم، خانم هدا قاصدی، مدیر عامل شرکت. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید خانم قاصدی عزیز.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم. خانم کتایون طاهری رستمی، پژوهشگر مباحث کارآفرینی و مدیریت و مؤلف کتب مربوطه در این زمینه. درود بر شما خانم طاهری، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خیلی سپاسگزارم از دعوت من به این برنامه.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره پیامک 30,000-1035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035 در اختیار شماست. شما عزیزان میتونید ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده باشید. خب، قرار هست در برنامه اکسیر نقش زنان در حمایت از تولید ملی رو با هم مورد بحث و تبادل نظر قرار بدیم. خانم دکتر رستم خانی، برامون بفرمایید که با توجه به اینکه جناب علی در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی وزارت کار هم تشریف دارید، در این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام شده که خانم‌ها راحت‌تر بتونن فعالیت بکنن که این نقش رو بهتر ارائه بکنن به جامعه؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با یاد و نام خدا، به نظر میاد هرچه خود مادر و خود زن در اون جایگاه خودش بتواند با منزلت و جایگاهی که جامعه بهش میده، خانواده بهش میده، محیط بهش میده، بتونه تلاشهایی رو به نحو احسن انجام بده، چه در زمانی که در خانه است برای تربیت فرزند و مدیریت خانه و خانواده، چه در زمانی که در محیط کار و تلاش واقع میشه، فضای خانه و خانواده میتونن داشته باشن. در فضای اجتماعی کارهایی که برای زنان صورت گرفته در جایگاه دولت، ما اگه بخوایم یه نظری به رویکرد برنامه‌های توسعه بکنیم، روند برنامه‌های توسعه نشون میده که خوشبختانه شاید اون یعنی اون نظرات تکمیلی که ما الان مد نظرمونه برای رسیدن به اون راه تکامل اقنامون نکنه، ولی تلاش‌های صورت گرفته، اتفاق‌هایی رخ داده، شاید باید یک همافزایی بیشتری صورت میگرفت برای اینکه اتفاقها، رویدادها درخشانتر و
خب برنامه‌ریزی شده، احتمالاً یک کارهایی
بله بله.
اجرا
برنامه
شده.
خیلی شما فکر کنید از اول برنامه توسعه تا الان که ما برنامه ششم رو پیش رو داریم، یعنی توجه به نقش زن در خانواده، حمایت‌های قانونی، حمایت‌های اقتصادی، حمایت‌های سیاسی و الان هم که مطالبات زنان برای گرفتن جایگاه‌های سیاسی اجتماعی در جامعه است. و اما ببینیم وزارت کار چه کار کرده. وزارت کار برای سطوح خرد، یعنی بخوایم اگه سه مدل به موضوع نگاه بکنیم، در سطوح خرد برای زنانی که بخوان کسب و کارهایی رو در محیط خانه و خانواده داشته باشن، برنامه‌ای رو به عنوان مشاغل خانگی که قبلش به عنوان طرح خود اشتغالی بود که این رشد کرد و توسعه پیدا کرد، تبدیل شد به این که کاملا قانونمند تحت یک قواعدی هم مجوز بهشون داده بشه، در چارچوب خانه بتوانن تولیداتی رو انجام بدن و هم دولت بهش مجوز میشه و هم حمایت‌های مادی و معنوی ازش به قول معروف صورت میگیره. در حوزه های کارآفرینی هم آموزش های وسیع از سال تقریبا میشه گفت 2 دهه هست توجه به آموزش های کارآفرینی، پژوهش ها و راه اندازی دانشکده کارآفرینی با حمایت وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، دپارتمان کارآفرینی این اتفاق ها صورت گرفت. الان با راه اندازی شرکت های مشاوره، کانون‌های کارآفرینی و شناسایی بانوان و همچنین آقایون که در حوزه کارآفرینی دارای خلاقیت، نوآوری و تولید صنایع خلاقی دارن، اینا شناسایی میشه و در جشنواره‌های کارآفرینان برتر اینا معرفی میشن به جامعه.
سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم.
میخوانم خانم قاصدی عزیز، مادر رفتارهاش بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، هم از نظر مثبت و هم از نظر منفی، و اینکه این نقش تاثیرگذاری روی خانواده زمانی که این خلأ ارتباطی وجود داره بین مادر و فرزند و مادر خودش گرایش داره به محصولات خارجی چطور میتونه اتفاق بیفته و مادر باید چیکار بکنه؟
خانم هایی که خودشون نقشی دارن توی بحث تولید، حالا اینکه میگم تولید حتما یه تولید گسترده نیستش، یعنی میتونه حتی مثلا یه خانوم یه چرخیاتی داره داخل خونه و میشینه حتی مثلا از خورد پارچه هایی که داره میشینه برای خودش یه سری وسایل آشپزخونه درست میکنه. پس یعنی داره یه محصولی رو با هنر دست خودش و با توانایی که داره اون رو تولید میکنه.
بله.
وقتی که از اون استفاده میکنه توی همون امور منزل داره کار انجام میده، ناخودآگاه اون دختر یا پسر یا فرزندی که داخل خانواده هستش اون رو وقتی میبینه لمس میکنه. شروعش میتونه از همین جا باشه، اگر حالا اون مادر اصلا مثلا اهمیت نده به اینجور چیزا و خواسته یا ناخواسته مثلا وقتی میخواد بره خرید بکنه تمایل داشته باشه به این که بره فلان برند رو بخره، فلان جنس خارجی رو بگیره، این ناخودآگاه تاثیر میذاره روی اون فرزند یا کودکی که داره داخل اون خونه رشد میکنه و همیشه فکر میکنه که باید بره بهترین برندها رو بگیره. اما اگر ببینه که همون تولیدی که مادر بدون هیچ برندی و با کاملا سادگی داره تولید میشه داخل منزل چقدر کاربردی و قابل استفاده است، ناخودآگاه زمانی که بزرگتر میشه یا وارد جامعه میشن ازش فاصله نمیگیرن.
یه مادر خب چی کار باید بکنه خانم قاصدی اگه قرار باشه که یک تولیدی رو راه اندازی بخواد بکنه؟ خب یه ایده ای رو داره، حالا این ایده رو باید تبدیل بکنه و بتونه این رو توی خانواده جا بندازه و شاید حمایت کل خانواده رو هم در پی اون برای خودش داشته باشه. چی کار میتونه بکنه؟ چون خودتون هم در این زمینه صاحب تجربه هستید.
الان ما خیلی از خانم ها رو داریم، حالا ابتدای صحبت هم رو خدمتتون عرض بکنم که کسب و کاری رو حتی شروع کردن، راه اندازی کردن داخل همون خونه که دارن اینو به عنوان آینده برای فرزندانشون در نظر میگیرن. چون داخل خونه وقتی ما صحبت میکنیم معمولا حوزه های صنایع دستی و هنری بیشتر مطرح میشه. وقتی یه خانمی حالا یه هنری رو داره یا حتی رفته اون رو آموزش دیده، به هر حال اون علاقه به وجود اومده که رفته اون رو آموزش دیده و اومده داخل خونه و اون راه اندازی کرده، حتی با کمترین هزینه هایی که میتونن این کار رو راه اندازی بکنن، چون مهم اون مهارتی هستش که یاد گرفتن، میان داخل خونه یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنن و بعضا حتی همسر خانواده به عنوان حتی یه شغل دوم شب که میاد خونه در کنار خانوم نشسته داره اون کار رو انجام میده. یا من دیدم که حتی بچه‌ها یا فرزندان کنار مثلا مادر اگه مثلا داره کار خیاطی میکنه توی برش دارن کمک میکنه، اگه داره کار بسته‌بندی انجام میده اونجا داره کمک میکنه. این یه جورای نهادینه شده داخل اون خونه که میتونن با هم دیگه یه کسب و کاری رو حتی اگر شده به عنوان یه شغل دوم بهش نگاه بکنن. بله. این رو توسعه بدن. داشتیم خانومی رو که نوش ازش یه عروسک پارچه‌ای می‌خواست که این عروسک پارچه‌ای رو درست کردن و الان نزدیک به 30 نفر خانوم دارن فقط اون عروسک رو تولید میکنن. بله. و خانواده دختر اون خانواده رو برندسازی این کار کرده، ثبتش کردن و اتفاقات خیلی خوبی افتاده. و کسب و کارهایی که از تو دل خونه با کوچکترین حالا خلاقیت و جرقه که به وجود اومده الان تبدیل شده به یک تولیدی که تو خود ایران داره رشد میکنه و کار انجام میده.
بسیار عالی. حالا در همین ارتباط خانم رستمی، چطور میشه این فرهنگ رو از نظر اینکه یک خانواده خودش میتونه مولد باشه، مخصوصا با محوریت مادران، با محوریت زنان، و این طرز تفکر به سایر اعضای خانواده هم منتقل بکنه؟
ببینید، من این مسئله رو از زاویه‌ای میبینم که بحث آموزش و بینش توش هستش. اهمیت بحث بینشی همیشه برای ایجاد تغییرات اساسی تو جامعه خیلی مهم هستش. یک مادر در خونه در واقع معلم اول خانه هست. بچه در مرتبه اول از مادر چیزهای بسیار زیادی یاد میگیره و خیلی سادهش میتونیم بگیم زبان رو داره انگار از مادر یاد میگیره و همینطور مباحث پیشرفته تر زندگی رو. یک زن در خونه این قدرت رو داره که بتونه توی مباحث مختلف سیستم گذاری کنه، یه سری اصول و قواعدی رو تعریف کنه که در ساختار خانه همه بهش معتقد باشن و اون رو رعایت کنن و در دراز مدت میتونه کمک کنه که یک سبک درستی از زندگی بین بچه هاش رواج پیدا بکنه و دیدگاه های درستی رو به بچه ها منتقل کنه و این دیدگاه ها تا به انتهای زندگی اون بچه ها باهاشون میمونه. یعنی یه مثال ساده رو خدمتتون بگم، یه کار خیلی ساده که یه مادر به فرض میتونه انجام بده و در دراز مدت برای فرزندان میتونه مفید باشه، مثلا تفکیک زباله های کاغذی و غیر کاغذی. یک فرایند خیلی ساده میتونه باشه، ولی این دید رو به اون بچه میده که شما در این حال که داری مصرف میکنی باید بدونی چگونه داری مصرف میکنی و بدونی که بعد از این مصرف چه تبعاتی برای جامعه و برای محیط زیستت داری. خب این یک پیامی رو به بچه منتقل میکنه و این شدنش خیلی راحته، از به هر صورت گذاشتن دوتا سطل جدا، دقت دادن بچه ها به اجرای این نکته و یه سری روال هایی داره و اگه تداوم داشته باشه این سبک فکر کردن تو ذهن بچه میمونه.
بله.
و دیگه بچه اصلا جایی مواجه بشه با این مسئله اصلا مقاومت نمیکنه و میپذیره این، چون بینشش رو گرفتیم. یه چیزی که باز بحث بینشی هستش من میخوام خدمتتون بگم، واژه‌ای به اسم ساخت ایران رو شما در نظر بگیرید.
بله.
خب تو خیلی از کشورها واژه‌ای که مربوط به اون کشور هست خیلی معنا داره، مثلا Made in Germany یا ساخت آلمان الان بسیار معنا داره تو کشور خودشون.
بله.
و کودکان و بچه‌هایی که آلمانی هستن توجه زیاد میکنن به این معنای این واژه، یعنی یه اعتباری رو ایجاد کرده. خب این حالت یه پیشینه تاریخی داره که اگه بخوام یه توضیح کوتاهی در موردش بدم، حدود 130 سال پیش توی کشور انگلستان وقتی کالاهایی وارد میشد، چون کالاهای انگلیسی عمدتاً کیفیت‌های خوبی داشت، میخواستن حالا یه جور این تمایز ایجاد کنن، یه برتری نسبت به کالاهای انگلیسی رو نسبت به بقیه اعمال کنن، روی کالاهایی که اون در اون سالها از آلمان وارد میشد به کشور انگلیس، خود کشور انگلیسی برچسبی زد. اون برچسب کلمه‌ای بود به اسم Made in Germany و میخواست این پیامو به در واقع شهروندانش بده که دقت کنید این که از آلمان اومده به اندازه کافی کیفیت ساخت انگلیس رو نداره. دقیقا اینجوری شکل گرفت. بعد از مدت ها خب بازرگانان و تجار آلمانی شروع کردن گفتن این وجه نقطه ضعف ماست، باید روی این کار کنیم و خیلی روش های مدیریتی و خیلی تلاش ها و آموزش ها کردن و اونجوری شد که الان شما در سراسر دنیا فکر میکنم واژه Made in Germany یا ساخت آلمان تقریبا یکی از پر اعتبارترین واژگانه.
بله.
من فکر میکنم روی مباحث بینشی ما تو ایرانمون باید روی قضیه خیلی کار کنیم، به عنوان مادر و به عنوان حتی یه جور در واقع ترویج دهنده این افکار.
بله.
کمک کنیم که جامعهمون این بینش رو بگیره و این باور رو داشته.
بله.
باشه که ساخت ایران ارزشمنده. چرا اصلا تو در حال حاضر بعضی از کالاهای تو ایران درست میشه ولی میان لیبل های غیر از این میزنن روش و خب این خیلی زیبا نیست.
بله.
این بینش خیلی لازمه که ما پیدا کنیم
و دقیقاً اون مسئله که حالا شما بهش اشاره فرمودید خانم دکتر رستم خانی در ادامه بحث، اینه که ما چیکار باید بکنیم که به حالا ساخت ایران بودن یک وسیله که میخوایم اون رو تهیه بکنیم افتخار کنیم و با رضایت خاطر به سراغش بریم.
من برای اینکه این بحث ساخت ایران رو بهش افتخار کنیم نیازمند یه سری الزامات و مجموعی از ضرورت‌ها رو می‌بینم.
بله.
خب اولا که باید اون کالا ارزش و اون
کیفیت
بهای واقعی رو داشته باشه که هر فردی مبادرت بکنه، هم بخرتش و هم به اون افتخار بکنه و هم مادران بخوان مبلغ اون کالای با کیفیت با ارزش ایرانی باشن،
یعنی در واقع نتیجه گرفته باشن.
دقیقاً. ولی یه موضوعی که وجود داره اینه که حتی اگه اون کالای تولید شده اون ارزش واقعی که باید داشته باشه نداره، ولی اون کالا مال بچه های ناباخاکه، مال بچه های من و شماست، مال خواهر برادرای من و شماست که اینجا تولیدش کرده. همین داشتن این علاقه اگر فضایی وجود داشته باشه، به نظرم نقش رسانه اینجا خیلی نقش قوی میتونه داشته باشه. این کالا دارای هر نوع اشکال در تولید، بسته‌بندیش، در فرایندش، در معرفیش وجود داره. باید رسانه یا اون فضایی وجود داشته باشه که تمام اینا بیان بشه و کمک هایی در حاشیه این قضایا برای این که بتونه این کالا رو کاملا ارتقا بده. من در صحبت هایی که سرکا خانم طاهری داشتن خیلی دقت کردم، وقتی که میگن Made in ایران یا میگه Made in Germany، اون حس رقابته، اون حس و انگیزه، این که چرا من نتونم کالایی رو تولید بکنم که من برند بشم، زحمات بچه های این آب و خاک. این البته نیازمند عرض کردم الزاماتی هست که اگر کنار هم اون تولید کننده، اون انجمنی که اینو حمایت میکنه، اون بخش سایر، تو هر بخشی رو با خبره بخش خودش، اون آه. کسی که میتونه مشاوره بده در ارتقاء این محصول، در عرضه بهتر این محصول، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و یافتن استانداردهایی که دنیا ما رو با اون استانداردهای واقعی بتونه بشناسه، باید در این مسیر بتونیم گام واقعی رو برداریم تا کالای ساخته شده ایرانی رو بهش افتخار بکنیم.
حالا امیدوارم که هم تولید کننده و هم مصرف کننده هر دو از هم حمایت کنن که انشاءالله این رونق تولید ملی رو هم داشته باشیم.
لایف استایل، سبک زندگی. حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولید ملی از اوجب واجباته. حالا من فروشگاهی رو پیدا کردم که تمام محصولاتش ساخت ایرانه. خانه ایرانی. دو روزهایی که خیلی بی توجه به وضعیت کارگران و چرخ کارخونه های ایرانی لباسای برند انتخاب میکنن و توی روزهایی که خیلی دنبال بهانه این برای نخریدن کالای ایرانی، مهربانویی با دغدغه حمایت از اقتصاد مقاومتی در حال فعالیته. خانم فاطمه دیدری مطلق، کارشناس مهندسی نرم افزار و مادر 4 فرزند.
پوشاک وانوان، پوشاک آقایون، لوازم و تحریر، اسباب بازی، لوازم منزل، غیر برقی منزل، بعد لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، کیف، کفش، روسری، پوشاک کودک، پوشاک نوزاد. سرمایه اولی ما حدوداً 1,000,000 تومان بود. خب بعض موقع مثلا فکر میکردم که مثلا این 1,000,000 حتی برای بعضی ها تعریف میکردم خندهشون میگرفت که مثلا شما مثلا با این کار، با این پول میتونید چه کار بکنید. ولی خب من امیدم به خدا بود، برکت کار جوری شد که این 1,000,000 تونست جوری بزرگ بشه، جوری به قول معروف برکت داشته باشه که بتونه کارهای خوبی رو انجام بده.
لایف استایل، سبک زندگی.
شنونده برنامه اکسیر هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه امروز ما در خصوص نقش زنان در حمایت از تولید ملی است. مهمانان برنامه ما خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، مدرس و مشاور کارآفرینی و کارآفرینی دیجیتال، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه فناوری اطلاعات، و خانم مهندس کتایون طاهری رستمی، پژوهشگر مباحث کارآفرینی و مدیریت و مؤلف کتب مرتبط در این زمینه. همینطور خانم مهندس هدا قاصدی، مدیر عامل شرکت، مهمانان ما هستند. خانم مهندس قاصدی، چی کار بکنیم که کیفیت یک محصول ایرانی ارتقا پیدا کنه که با اطمینان خاطر اون رو تهیه کنه و حتی بعد از خریدش احساس کنه که کار خوبی انجام داده و باز هم این تمایل درش به وجود بیاد؟
خدمتتون عرض بکنم که در جایگاه تولید کننده، زمانی که در ابتدا کار خودم رو می‌خواستم شروع بکنم، سعی می‌کردم که، و الانم هم همینطور هستم البته، که محصول رو واقعا با کیفیت، حتی با بسته‌بندی مناسب و حتی با قیمت تمام شده خیلی خوب وارد بازار بکنی و عرضه بشه، که حداقل توی اون شروع ابتدایی کار به هر حال مشهور بشه، مطرح بشه، اطرافیان بتونن به هم دیگه اون تبلیغ دهان به دهان رو داشته باشن و ما رو معرفی بکنن. و تا به امروز هم سعی کردیم که همین باشه. اینو حالا به عنوان اینکه خودم تولید کننده هستم و از
خیلی هم مهمه،
همه میخوام بگم. اما زمانی که داریم میریم جلو، توی روند کار میریم جلو، شاید به دلیل یه سری شرایطی که توی جامعه هستش و یه سری حالا قیمت‌های مواد اولیه هستش و یه سری شرایطی که به وجود میاد، ناخواسته یا من به عنوان یه تولید کننده میرم همون بهترین مواد اولیه رو میگیرم، نهایتاً حاشیه سودم رو میارم پایین، ولی از کیفیت کارم نمیزنم و محصول رو خیلی خوب تولید میکنم با همون کیفیت روز اول، یا اینکه نه، من به عنوان یه تولید کننده میخوام سود بیشتری داشته باشم، پس ناخودآگاه و شاید ناخواسته
سودم کم نکنم،
از سودم کم نکنم، میرم دنبال مواد اولیه‌ای که
مرغوبم نیست،
مرغوب نیست، یا داخل کارم از نیروی کاری که دارم استفاده میکنم، من میتونم از یه نیروی کار حرفه‌ای استفاده بکنم که قطعاً دستمزد بیشتری میخواد، یا میتونم نه اون نیروی کار حرفه‌ای رو بذارم کنار، بیام از یه نیرویی که هیچ آموزشی ندیده، کار ساده انجام میده و فقط من میخوام به بهانه اینکه خب اوکی تو کارت خوب نیست یا مثلا خیلی تمیز کار نمیکنی، بهش دستمزد پایین‌تر بدم. اینها توی حالا شرایط اقتصادی که به خصوص هستش خب خیلی تأثیر داره توی تولید محصول ما. اما معمولاً به خصوص تولیداتی که از دل خونه ها داره میاد بیرون، یعنی همون بحث مشاغل خانگی هستش که خانم دکتر رستم خانی فرمودن، یعنی در قالب مشاغل خانگی هستش، چه از نظر کیفیت چه از نظر بسته بندی، واقعا جایگاه خیلی خوبی دارن، چون اون خانم هایی که داخل خونه دارن محصول تولید میکنن، تبلیغات شاید هزینه این رو نداشته باشن که بخوام ببینم تبلیغات گسترده ای انجام بدن،
اما کیفیت رو میبرن بالا،
کیفیت رو میبرن بالا که بتونن از طریق دوستان، آشنایان و کسایی که میشناسن اونا رو معرفی بکنن و بتونن محصولاتشون رو کم کم وارد بازار بکنن و اینو توسعه بدن. چون یه موضوع دیگه هم هستش، این که کلا تو بحث زنان کارآفرین، حالا من چون خودم خیلی سرچ میکنم و اینا، شاید زنای کارآفرینی که خب خیلی حالا مطرح هستن یا کارهای خب خیلی زیادی دارن، مثلا بزرگ هستن توی جامعه، حالا تو بحث صنعتی و اینها، اونها شاید مثلا با انجمن زنان کارآفرین و اینها در ارتباط باشن، اما معمولا خانم هایی که مشاغل خانگی دارن و در منزل هستن کمتر از مشاوره های تخصصی استفاده میکنن، کمتر تو جامعه هایی که بحث انجمن زنان کارآفرین باشه شرکت میکنن، به همه ارتباط و اون شبکه‌ای که دارن در قالب دوستان و آشنایان هستش.
بله خانم مهندس طاهری، قرار هستش که یک تولید کننده محصولش رو به نه وی تولید کنه که حالا خانم قاصدی اشاره‌ای داشتن که جلب نظر مشتری رو داشته باشه، هم از نظر زیبایی، هم از نظر کیفیت، هم از نظر بسته‌بندی، و تمام این عوامل میتونه راه‌های جذب مشتری رو باز بکنه.
بله.
اما گاهی اوقات پیش میاد که تمام اینا مقدور نیست، باید به سمتی بریم که حمایت کنیم از تولید کننده که علارغم این که شاید تمام این شرایط مهیا نیست، ولی با رونق تولیدش منجر به این بشه که بعدن شاید حالا در کوتاه مدتی بیفتن روی دوری که انشاءالله به این شرایط هم فکر بکنن. از این نظر فکر میکنید که حمایت خانواده ها و مخصوصا زنان در حوزه های مختلف خانواده و خریدهایی که دارن، تأمین مایحتاج زندگی، چطور میتونه این نقش رو پررنگ تر ایفا بکنه؟
من فکر میکنم باز با توجه به سوال شما، بهترین جوابی که میشه داد بحث آموزش هستش. شاید یک خانومی که میخواد کارآفرینی کنه یا حالا کسب و کار خانگی داره، اشراف کامل به همه حوزه های مدیریتی و تولیدی و این داستان ها نداشته باشه و شاید براش مقدور نباشه که در آن واحد، همونطور که شما گفتین، تو تمامی این موارد از جمله بسته بندی، بازاریابی و همه این موارد بتونه قوی ظاهر بشه. ولی در دراز مدت حتما باید تحت نظر حالا یا مجموعه ای که آموزش میده قرار بگیره تا بتونه این قوای در واقع پتانسیلی خودشو افزایش بده.
خواهی میکنم وسط صحبتتون، در بیانیه گام دوم مبحثی رو داریم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی.
بله.
یعنی در واقع شرایطی که ما دسترسی شاید جهانی رو به خیلی از محصولات از دست میدیم نداریم و لاجرم باید به توانمندی های خودمون تکیه بکنیم.
بله.
و این توانمندی ها شاید پیشینه و سابقه طولانی نداره و خب طبیعی هم هست که در ابتدا شاید یه سری ضعف هایی وجود داشته باشه، ولی این ضعف ها حالا میتونه با حمایت هایی که در داخل اتفاق میفته انشاءالله مرتفع هم بشه.
کاملا درسته. ببینید یه جوری جامعه باید به تقویت خودش بپردازه. من همیشه این مباحث رو از دید آموزشی نگاه میکنم، چون میدونم که آموزش خیلی پایه محکمی هست. یعنی وقتی شما به وسیله آموزش بتونید یک کار رو تو جامعه اشاره بدید، بسیار قدرتمند و با دوام این شکل میگیره. عرضم این هستش که اگه بتونیم به زنانی که توی حیطه‌های کارآفرینی میخوان وارد بشن یا ابتدای راه هستن، مباحث آموزشی در این در ارتباط با کارآفرینی و شاخه‌های مختلف کسب و کاری رو داشته باشیم، حالا اگر مخاطبمون کارآفرینمون حالا در حد یک امور معمولی و در واقع کسب کار ساده و مایحتاج زندگی خودشون میخواد فقط. خب اون آموزش های ساده تری میطلبه. اگه خانمی باشه کارفرنی های جدی تر و حالا تو بازه‌های تولیدی و صنعتی بخواد وارد بشه، اون آموزش های باز گسترده تری میطلبه. ولی باز فکر میکنم راهکار درست و راه برون رفت از این حالا ضعفی که احتمالا ما الان در حال حاضر تو جامعه داریم، آموزش های درست و به جا هستش که مؤسساتی یا شرایطی وجود داشته باشه که کارآفرینی رو مختص زنان و